بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا و لأذلنهم و لأمنینهم و لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام و لآمرنهم فليغيرن خلق الله و من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم و يمنيهم و ما يعدهم الشيطان الا غرورا. اولئك مأواهم جهنم و لا يجدون انها محیصا. شیطان که در زلال وعید است و مورد لعنت الهی است، دنبال راه فرار است و یکی از راه‌های فرار او این است که عباد را به گروگان می‌گیرد. سبحان الله. این لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، یعنی دنبال این است که عباد را شکار بکند و عباد را اسیر کارهای خودش بکنه. این یکی از کارهای شیطان نعوذ بالله. و کار دیگرش لاذلنهم، اینها را به گمراهی میکشد. سلام علیکم و سلام علیکم یا الله، و سعی میکند اینها را گمراه بکند. و کار بعدی لأمنینهم، اینها را به آرزوهای دیرینه و واهی و خیالی و به خیالات وامی دارد. میتونیم بگیم که وادی خیال هم یکی از وادی های شکارگاه شیطان برای اسیر کردن انسانه قطعا اینجوری است. لذا اولیای الهی از خیال و خیال گذاری و خیال به فرمایید پردازی معمولا پرهیز می دادن. و برای همین هم حتی شعر و شعرائی و شعر گفتن و شعر سرودن هم که یه قسمتش به قوه خیال است، اینها را اجازه نمی دادن. سلام علیکم. مگر زمانی که تعقل قوی باشد. برای همین اگر شعر بعد از تعقل باشد، شعر حکمت است. اگر خدای نخواسته تخیل و شعر سرایی و سرودن اشعار قبل از تعقل باشد، اینها حکمت نیست و خیالات است. و سبحان الله، و یکی از رهزنهای شیطان و شیاطینه. و عجیب این است که یکی از چیزهایی که اراده رو ضعیف می کند تخیلگرایی و خیالگرایی است و توهمگرایی است، که الان متاسفانه در میان مردم به ادله مختلف خیلی رایج شده. پس این هم کار بعدی که خیال پردازی رو در بین مردم رواج میده. ولآمرنهم، به اینها دیگه فرمان میده. وقتی اینها خیالگرا شدن، آرام آرام در تحت احاطه شیطان قرار میگیرن. و عرض مهمی که ما در اینجا داریم، در این آیه داریم، اینه که این کارهای شیطان با توجه به همین که در این آیه آمده است، معلوم می شود هر یک پیش نیاز دیگری است. یعنی اول اینها را جدا می کند، نصیبا مفروضا، بعد اینها را به گمراهی می کشاند، بعد اینها را دچار آرزوهای طولانی می کند، و همینطور بعد اینها را فرمان می دهد. حالا که فرمان داد، فليبتكن آذان الأعمى. بله، بت و تبکیت به معنی جدا کردن و قطع کردن و بریدن. زمانهای سابق رسم اعراب جاهلی این بود که شترهایی که 5 نوبت زایمان می کردن و نوبت پنجم بله مولودشون و بچه زاییشون بله شطور نر بود، اینها را چه می کردن؟ گوشهای اینها را علامت گذاری می کردن و گوشها را سوراخ می کردن یا می بریدن و دیگه اینها را به عبارت بهتر اونی که گوشتشون حلال بود حرام می کردن و می گفتن در اختیار چه باشد؟ در اختیار بت‌ها باشد. این می شد علامت گذاری برای بت‌ها. می تونیم بگیم که شیطان هم همونطور که اعراب جاهلی این گونه کاری رو داشتن و نماد این بود که دیگه اینها بت‌پرست هستند و برای بت‌ها بله شترهایی رو، گوسفندهایی رو، انعامی رو قرار می دادن، اینها شیطان هم همین کار می کند، منتها در این کار برای انسان انجام میشه. ولی این حالت رو آیه شریفه و قرآن بله تشبیه آورده. فلیبتکن آذان الانعام، آذان هم جمع اذن یعنی گوشهای چهار پایان را قطع می کنند و علامت گذاری می کردن برای اینکه حلال الهی را حرام بکنن و این را بله استفاده بکنن برای مواردی که خودشون می خواهن. این هم امر بعدی، این هم این امر. امر بعدی ولآمرنهم، باز دو مرتبه اینها را امر میکنه، فرمان میده. پس ببینید یک فرمان به اینه که شترها را علامت گذاری کنید، انسانها را علامت گذاری کنید و مسیر انحرافی را بروید، و امر دیگر این است که فلیغیرن خلق الله لا اله الا الله، مثل این که همین الان برای همین زمان ما این آیات نازل شده. امر دیگر شیطان اینه که امر میکند که اینها خلق الهی رو تغییر بدن. خلق الهی رو تغییر بدن، روایات رو ملاحظه بفرمایید، چون روایات ما بیان آیات الهی است و آیات الهی به وسیله روایات و سنت تفسیر می شود و اولین تفسیر و اولین گام بیان الهی برای در روایات است. در روایات آمده است که یکی از تغییر خلق الله این بود که قیافه مردان را قیافه زنان می نمودن و قیافه زنان را قیافه مردان می کردن و حتی می رفتن که بعضی از اینها را مقطوع النسل بکنن و بعضی از اینها را کاری بکنن که دیگه عقیم بشوند و نازا بشوند و به تعبیر روایات ما خصیم بشوند، چه در حیوانات و چه در انسانها. در تغییر خلق الهی رو چه در حیوانات و چه در انسانها کار شیطان، البته عنایت دادید که ما من دلیل الا وقت خوص، ما من آمن الا وقت خوص، چه بسا قانون و قوانینی که متمم دارد. البته در بعضی از جاها تغییر خلق الهی به تجویز اهم و مهم باز اسلام اجازه داده است. مثلا در جایی که به فرموده که از مواردی که تغییر خلق الهی جایز است و فتوا هم درش قرار میگیره و از ما هم سوال کردم به صراحه جواب دادیم، جاهایی که خدای نخواسته کسی خونسای مشکله از خونسا و میخواهد به یک طرف بله مشخص بشود، اگر جراحان، اگر دکترها، اگر پزشکها بتونن این کار رو کمکش بکنن و تغییری حاصل بکنن که آسیب نبیند و آسیب رو از زندگیش برطرف بکنن، البته جایز است و اشکالی ندارد. پس این تغییر خلق الله و خلق الله و خلق الهی رو تغییر دادن یکی از کارهای موارد کاربرد شیطانه. این هم کارهای شیطان. و من یتخذ الشیطان ولی یا من دون الله، قضیه شرطیه متصله، کسی که شیطان را به عنوان ولی بدون حضرت حق به جای حضرت حق شیطان را انتخاب بکند، فقط خسر خسرانم مبینا، این یک خسران و خسارت آشکارایی رو مرتکب شده. خسارت آشکارا چه هست؟ والعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. این دیگه در یک خسران مبین قرار میگیرد. خسران مبین چه خسرانی است؟ کسی است که سرمایش رو از دست داده است، نه سود رو از دست داده که قابل جبران باشد، سرمایه رو از دست داده است و به این زودی ها دیگه قابل جبران نیست. یعدهم، شیطان اینها رو وعده میده، و یمنیهم، و اینها را به آرزوهاشون میکشونه، هم وعده دارد و هم وعید دارد، میگه این چنین شد و این چنان خواهد شد، و با وعده و ایهتا و همونطور که عرض کردم و با خیال پردازی شیطان انسان را چه میکند؟ گول میزند. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان وعده نمیکند مگر وعده غرور و سرفکندگی و ضرر و زیان. بله، وعده های شیطان جز وعده های غرور آمیز چیز دیگری نیست. میتونیم بگیم که غرور هم یکی از میدان ها و بفرمایی جاهایی است که شیطان دیگه میتواند فعالیت کند، اینجوری است. برای همین در روایات عجب و غرور مذموم واقع شده و انسان باید بایش مبارزه بکنه. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. اولئک به همه خصوصیات آیات گذشته برمیخوره. کسانی که بت‌پرست باشند، کسانی که شیطانگرا باشند، کسانی که در ضلالت شیطان باشند، در آرزوهای شیطانی باشند، در تحت امر شیطان باشند، علامت گذاری حلالهای الهی رو بکنن برای استفاده نکردن و تغییر خلق الهی بدن و شیطان رو ولی قرار بدن و دنبال وعده ها و آرزوهای شیطانی باشن، تمام این ها اولاکه و همه این بفرمایید مرجع اولاکه و این اسم اشاره به همه این ها میخوره. اولئک مأواهم جهنم، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. اینا مأواشون، جایگاهشون. مأوا جایی است که انسان درش ساکن می شود و آرام می گیرد. مأوای اینها جهنم است. ولا یجدون عنها محیصا، اینها راه فراری ندارند. محیص راه فراره. این عبارت لا یجدون عنها محیصا یعنی چی؟ یعنی دو تا مطلب ازش فهمیده می شود. یک، خودشون این کار رو برای خودشون کردن و خودشون دیگه چاره جز این کار ندارند. همانند عنکبوتی که تار را می تند و بعد به عبارت بهتر در خودش، در این خار تنیده، در این تار تنیده شده گرفتار می شود. انسان در تارهایی که به وسیله شیطان تنیده می شود گرفتار می شود و راه چاره ندارد. البته با کمال صراحت میگیم راه چارش این است که پیشگیری بهتر از درمان است. از همون اولی که شیطان داره امر میکنه و خیال پردازی میکنه، در مقابل عوامل شیطان بایسته. خاطر مبارکتون هست، روزهای گذشته هم عرض کردیم حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف دارن عقده و عقده، یعنی شیطان یکایک گره گشایی می کند. چه گره گشایی می کند؟ گره ها و علاقه ها و عقده هایی که انسان با معارفش، با مستحباتش، با احکامش، با اخلاقش داره، یکایک اینها را بله می برد و در نتیجه انسان را بدون تمسک و بدون توسل قرار میده و تنهاش میکنه. انسان رو که تنها، انسانی که تنها بشود همانند گوسفندی است که تنها شده شکار گرگ میشود. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. والذین آمنوا، اما در مقابل اینها کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، عمل صالح چه هست؟ عمل صالح آن است که هم حسن فعلی دارد، هم حسن فاعلی دارد، هم از شخص خوبی صادر می شود، هم کار خوب صادر می شود. لذا اگر کار خوبی از شخصی که خوب نیست صادر بشود، باز هم ارزش ندارد. وقتی است که این دو خصوصیت بیاید، عمل صالح یعنی عملی که هم حسن فعلی دارد، هم حسن فاعلی دارد. سندخلهم، اینهایی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، اینها نتیجه عملشون این است که به همین زودی ها داخل می شوند در جناتی، در بهشت های جنات رو هم که جنات میدن جمع جنت، چون پوشیده شده از نعمت های الهی است. تجری من تحت هل انهار، که جریان دارد از زیر این درختان انهار، درختانی بفرما، انهاری در زیر این درختان ساری و جاری است. بهترین بفرمایید حالت نعمتهای الهی و دلیل بر تداوم نعمتهای الهی. خالدین فیها، خالدین فیهای در اینجا ابدا در مقابل لا یجدون عنها محیصا، همونطور که اونها از شیطان راه فرار و گریزی نداشتن، اینها مؤمنین و مؤمنات در نعمتهای الهی خالد هستند. وعد الله حقا، این وعده الهی حق است، یعنی ثابت است. حق به چیزی گفته میشه که ثابت است و دائم است. اصلا کلمه حق هم ثبوت را میرساند و هم دوام را میرساند. وعده الهی هم ثابت است و هم همیشه دیست. و من اصدق من الله قیلا، چه کس از حضرت حق به لحاظ قولش صادقتر و وعدهش راستیتر و درستره، راست و درستره. بله، حضرت حق جزء کسانی هستند که اصدق من الله قیلا. میتونیم یکی از صفات الهی رو قرار بدیم که اصدق و وعدن و اصدق و قیلن هست؟ قطعا بله، اینجوری میشود. لذا در اسمایی که در قرآن هست، ما نظرمون این است بعضی از اسما به صراحت به حضرت حق نسبت داده میشود، بعضی از اسما الهی به شد نسبت داده میشود با توسط و واسطه، و اینجا جاییست که با واسطه قرار داده میشود. و این مسیر رو هم بیان میکند که هر کس در مسیر وعده راست و درست باشد، در مسیر اسماء الهی است. برای همین المؤمنو اذا وعده وفا، انسان مؤمن هر موقعی که بله قراری دارد و اینها وفا می کند. چرا؟ یعنی به عبارت بهتر خدایی می شود و کار خدایی انجام می ده. مثل ظاهرن وقت تمام شده آزم. بله خیلی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.